اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خدا، الهی به امید رضایت تو سلام میکنم به شما هموطنان عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. همراه با شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم با این مجله خبری تحلیلی تا حوالی ساعت 20 و تلاش میکنیم به این موضوعات بپردازیم. به ابعاد سیاست تعامل سازنده با همسایگان خواهیم پرداخت. ظاهراً تیم ویژه بازرسی مستقر شده در متروپول آبادان تا ابعاد ریزش این ساختمان رو در شهر آبادان و جان باختن هموطنان عزیزمون رو از نزدیک بررسی بکنن. به ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش تولید برق و جلوگیری از قطعی برق در صنایع مادر خواهیم پرداخت. تحقیق و تفحص مجلس از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری دیگر موضوع ماست و مروری هم خواهیم کرد به انتخابات لبنان و پیچیدگی های ساختار نظام انتخاباتی این کشور. مثل همیشه سامانه پیام کوتاه ما 301035 در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند. خواهش میکنم اگر موضوعی میخواد پیشنهاد بدید برای بررسی هم میتونید با این سامانه پیام کوتاه با ما در تعامل و در تماس باشید. پیام هم بدید درباره موضوعاتی که بهش میپردازیم. ابتدای برنامه موضوعاتی که اشاره میکنیم بیشتر از این جهتی که اگر موضوعی مورد علاقتون بود یا مورد توجهتون بود یا سوالی بر ذهنتون سنگینی میکرد به این سامانه پیام کوتاه برای ما پیام بفرستید. از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشه های هوشمندتون هم میتونید این برنامه رو از طریق اون گوشه های هوشمندتون گوش بکنید. همین اکثر 19 و 3 دقیقه و 50 ثانیه است. البته بعدن هم میتونید مراجعه کنید به جدول پخش و آرشیو برنامه های شبکه رادیویی گفتگو و بعدن همین برنامه رو گوش کنید. اما الان ساعت دقیقا 19:04 است. رادیو گفتگو رو گوش میکنید بدون خط خوردگی. ساعت 19:05 است. اینجا رادیو گفتگو بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب مجلس با تعیین و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری موافقت کرده، بالغ بر 170 و فکر کنم 6 رأی نمایندگان دادن به تعیین و تفحص از نحوه تقسیمات کشوری، قانون تقسیمات کشوری که در واقع وزارت کشور این رو طراحی و اجرا میکنه. الان جناب آقای محمد صالح جوکار روی خط ارتباطیمون هستن تا درباره تحقیق و تفحص ازشون سوال کنیم، چون رئیس محترم کمیسیون امور داخلی و شورا هستن. آقای جوکار سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت هم جناب عالی هم شنوندگان عزیز برنامه بدون خط‌خوردگی.
خیلی متشکرم آقای جوکار. چرا نمایندگان به این سمت و سمت، حالا نمایندگان که نظارت بر حسن اجرای امور، یعنی نه فقط دستگاه اجرایی، کل اتفاقاتی در کشور میفته نماینده مجلس میتونه ورود کنه از باب وظیفه نظارتیش و از ابزارهای نظارتی خودش برای پاسخگو کردن یا در مسیر قرار دادن اون سازوکار استفاده بکنه، اما چرا به سمت تقسیمات کشوری رفتید؟
بله، من حالا قبل از هر چیزی عرض تبریک دارم به مناسبت روز سوم آزادسازی خرمشهر. یاد میکنیم از شهدامون در فتح خرمشهر که انصافا فتح الفتوح دفاع مقدس ما. اما نکته در داشت سوالی که فرمودید، ببینید همونطوری که اشاره کردید جامعه راشد، بحث ابزارهای نظارتی که در اختیار مجلس هست، یکی از ابزارهاش موضوع تحقیق و تفحص در موضوعاتی که نمایندگان به این جنبندی برسند که در یک موضوع خاصی تحقیق و تفحص انجام بشه، این رو طرح اون رو بارگذاری میکنند و نمایندگان دیگر هم مشارکت میکنند، نهایتا میاد در کمیسیون و کمیسیون جنبندی میکنه و به رأی میذاره. درسته دیگه رأی بیاره در کمیسیون، ما اون رو به صحن مجلس ارجاع میدیم که صحن مجلس تقسیم دیگه. در این موضوع دو تا طرح از تحقیق و تفحص داشتیم از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری در دوره های گذشته، که این دو تا طرح در حقیقت در هم ادغام شد در قالب یک طرح که طراحان را اجرا کرده بودند، مصوب شد و به صحن مجلس اومد. صحن مجلس هم امروز اون را تصویب کرد. اصولا بحث تقسیمات کشوری برمیگرده به هم ارتقای خدمت سطوح مختلف از دهستان گرفته تا بخش تا شهر و خدمت شما هر سبت مجزا شدن یا ادغام شدن و الحاق شدن بعضی از بخش ها به بخش های دیگر یا روزهای به یک بخش خاصی. و این تاثیر جدی بر روی مسائل منطقه‌ای در حوزه اجتماعی و در حوزه فرهنگی مردم میگذاره و در بعضی جاها هم که این تر اجرا شده شاید که موجب اعتراضات مردمی شده و اعتراضات به دنبال داشته. خدمت شما نمایندگان، در این راستا میخوام ببینن که این قانون در اجرا چطوری اجرا شده و یا تقسیماتی که انجام شده مبتنی بر قانون بوده است یا مصوباتی داشته که حالا کمیسیون های مختلف خود دولت این تقسیم گرفتن، بعدا رفته در هیئت وزیران به تقسیم شده. این را الان مد نظر هست و انشالله که میاد در سطح کمیسیون باز 15 نفر از نمایندگانی که طراح بودن در حقیقت تعیین میشن و بعدا از بین 15 نفر هیئت رئیسه انتخاب میشه که این هیئت رئیسه در حقیقت مدیریت میکنه بحث طرح تعیین و تفحص رو در اون نهاد.
درسته آقای جوکار عزیز، من هم پیام هایی رو از سوی هموطنانمون داریم که دلم میخواد مطرحش بکنم و پس من روش کار کنید. اول اینکه خواستن که در باره سازمان حمایت حتما تعیین و تفحص مطرح کنید، افزایش قیمت ها، گرانی هایی که وزیر کشور قول داده بود اتفاق نیفته و گفتن که
بله
در 4 قلم کالا فقط بایستی افزایش قیمت اتفاق بیفته، اما تعداد اقلامی که افزایش قیمت داشتن در روزهای گذشته بسیار بیشتر از 4 قلم بوده. نمونه مشخص اون اعلام رسمی تولید کنندگان مواد بهداشتی و شوینده است که اعلام کردن، گفتن این
بله.
چه سازوکاری داره، هیچ اطلاع رسانی نشده، اساسا چرا بایستی این اتفاق بیفته و اینو خواستن که تایید و تفحص بکنید. دو اینکه گفتید یکی از ابزارهای تایید و تفحص فرموش کردم، اینکه یکی از ضعیف‌ترین ابزارهای نظارتی مجلس برای
بله.
تایید و تفحص هست. البته قانون تقسیمات کشوری مشکلات زیادی داره، اینکه بله. یه جایی با 17000 نفر جمعیت تبدیل میشه به شهرستان، یه جایی با 25000 نفر تبدیل نمیشه، اینکه یه جایی با 240000 نفر جمعیت دو تا نماینده مجلس داره، اما یه جا با 400000 نفر جمعیت یه نماینده مجلس هم به زور داره، یا مشکلات از این دست. این مربوط به الان نیست، شاید 20 و چند ساله که این مشکلات وجود داره. اما فکر میکنید تایید و تفحص چه مشکلی رو از قانون تقسیمات کشوری حل خواهد کرد؟ معمولا در هر دوره مجلس تایید و تفحص که انجام میشه فکر میکنم 120 تا تایید و تفحص مطرح میشه در طول 4 ساله یه دوره مجلس، بلکه بیشتر. اما دقیق از این که حتی یه دونهش گزارشش در صحن قرائت بشه، یا اگر احتمالاً تخلفی دیده بشه و به قوه قضاییه سپرده بشه، مردم متوجه نمیشن که اصلا بالاخره این تایید و تفحص از فلان سازمان یا فلان ارگان که انجام شد بالاخره اون خطا کرده بود، درست شد، رویه درستش چی بود، اون قضاییه رسیدگی کرد، به مردم اطلاع رسانی نمیشه. برای همین مردم خیلی اعتقادی به این ابزار نظارتی مجلس ندارن و معتقدن خیلی قوی نیست. اگه ممکنه این توضیح دربارش بفرمایید.
بله، شما صحبت هایی که داشتید، صحبت ها به یه مقدار به هر سر گسترده و وسیع بود. من یک نکته ای عرض بکنم، مثلا در حوزه مقابله با گرانفروشی یا سازمان حمایت از مصرف کننده،
این که خواست مردم بود،
بله، این که حالا پیامش رو خوندید، این یقینا بایستی دنبال بشه، چون قرار نبود کالاهای دیگر گران بشه.
بله بله،
و این تاثیرگذاری بازار و عدم نظارت و بازرسی که حالا علامه رغمه این که دولت انصافا تو این بحث جدیت به فرض داد، مثلا رئیس جمهور محترم تاکیدش بر این موضوع بود که خدا نکرده بالا بحث یارانه‌ها که از ابتدای زنجیره قطع میشه و به انتهاش به دست مصرف کننده و مردم میرسه، این اتفاقات نیفته. حالا این باید خاص خودش دنبال بشه. یا در بحث اصلاح اوضاع انتخابیه که حالا بی‌عدالتی هست و اوضاع انتخابیه در حقیقت بعضا از لحاظ جمعیتی، از لحاظ وسعت جغرافیایی، از لحاظ محرومیت تفاوت‌های جدی داره. اون یه طرح الان اصلاح اوضاع انتخابیه ما داریم، در دستور کار کمیسیون هست، انشالله اتمام برسه ما بسن ارجاع میدیم. اما در موضوع خاصی که فرمودید، ببینید حالا ما ابزارهای مختلفی به روزه نظارت داریم، از تذکر داریم، سوال داریم و استیزا هم داریم که حالا نهایت کار هست.
بله.
و یکی از این ابزارها تعیق و تفحصه، که البته اینکه تعیق و تفحص انجام بشه، گزارشون دستن خونده نشه، اینا قابل قبول نیست، یا به قوه قضایی ارجاع بشه و اون را ما نتونیم واقعا تا اون بحث آخر جلو ببریم، اینها یک سری مشکلاتی هست که داریم. البته حالا تو این نکته من عرض بکنم، یک کارگروه تعامل بین مجلس و قوه قضاییه اخیراً تشکیل شده که معاون اول قوه قضاییه و همچنین نایب رئیس اول مجلس در رأس این کارگروه هستند و رؤسای کمیسیون های اصل 90 قضایی و همچنین کمیسیون امور داخلی کشور هم عضو اون هستن و بخشایی از خود قوه قضاییه. ما امیدواریم که انشالله در این تعامل
بله.
و ارتباط بتونیم مسائل رو حل بکنیم که نهایتاً گزارش هایی که از صحن مجلس به تصویب میرسه در قوه قضاییه به طور کامل
بله.
بتونیم اجرایش کنیم.
خیلی متشکرم آقای جوکال عزیز. شنونده هامون پیام دادن و گفتن که آقا یه جایی بشه شهر یا بشه بخش یا بده شهرستان بشه رو کاهش قیمت کالاهایی که افزایش پیدا کرده اثر چندانی نمیگذاره. حالا طعن و شوخی هم مثلا اشاره کردن که حالا اینا بیشتر تعیق و تفحص های بودجه‌ایه، یعنی دنبال بودجه‌ن بعضی از در واقع مسئولین که یه جایی رو بزرگترش بکنن، بودجه بیشتری بگیرن، اما به درد ما مردم برسید به خاطر افزایش
تلفنی که اتفاق افتاد.
حالا مزاح کردن مردم، اما از این بار که
جای خود داره. البته این تعریف تفحصی که الان اومده در سن مربوط مثلا یک سال پیشه.
بله بله.
مال الان نیست. اینا تو نوبت سن بوده
که حالا سازمان حمایت تو خیلی جدی از ما خواستن که شما بخواید کارو بکنید. متشکرم ازتون آقای
جوهری. خواهش می‌کنم ان شاء الله
موفق باشید ان شاء الله.
تشکر.
زنده باشید. خداحافظ. خب موضوع تعیق و تفحص مجلس از قانون تصمیمات کشوری بود که با آقای جوکار موضوع رو جلو بردیم. امیدوارم که به نتیجه روشن و منطقی برسیم. این که یه جایی ده باشه بشه بخش، بخش باشه بشه شهرستان، شهرستان باشه بشه شهر، اینا کمک میکنه به هموطنان که امکانات در واقع میشه گفت بودجه دولت رو بگیرن و رسیدگی بیشتری به اون بخش بشه. مثلا یه جای شورای شهر داشته باشه نداشته باشه، اینا از این جهت مهمه. در نهایت به در واقع میشه گفت وجود مسئولان و تصمیم گیران بیشتر در یه حوزه برای امور رفاهی مردم منجر میشه. حالا اینکه میشه یا نمیشه رو نمیدونم، اما حداقل اینکه با این هدف داره صورت میگیره. با ما همراه باشید و به ما پیام بدید. 301035 ساعت 19 و 17 دقیقه است. رادیو گفتگو رو گوش میکنید بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب به ابعاد سیاست تعامل سازنده فعال و همه جانبه و گشایش با کلیه کشورهای جهان به خصوص همسایگان بر اساس سیاست پایدار ایران میخواییم بپردازیم. مهمان گرامی که رو خط ارتباطیمون هستن آقای اسماعیل کوسری هستن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. آقای کوسری خدمتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان این برنامه سلام و عرض ادب دارم و عرض تبریک به مناسبت این روز عزیز، یعنی روز آزادسازی خرمشهر.
خیلی ممنونم.
5500 کیلومتر از سرزمین کشور عزیزمون در استان خوزستان.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای کوسری عزیز. آقای کوسری، روابط و تقویت اونها و تعامل با همسایگان تقریبا در همه دولت‌ها، فارغ از اینکه این دولت‌ها جهتگیری سیاسیشون چی بوده، یک راهبرد و یک اصل کلی بوده. در این دولت هم به همین شکل مطرح شده. سفر آقای رئیس جمهور به عمان هم در همین راستا ارزیابی میشه. اما تقویت روابط این چنینی با همسایگان که یک سیاست پایدار جمهوری اسلامی است و نه بحث نگاه به شرق و نگاه به غرب، بلکه تعامل با همسایگان مد نظر بوده در طول تقریبا دو دهه گذشته که ما حالا شاید به حدود یک دهش با تحریم‌های شدیدتری به نسبت گذشته مواجه بودیم، ما بر این سیاست پایدار تأکید بیشتری کردیم. اما آیا اونقدر که باید از همسایگانمون اون بهره بر اساس منافع اقتصادیمون رو بردیم یا خیر؟ یا آیا تحریم‌ها در این موضوع اثرگذار بوده یا خیر؟ چطور میتونیم با تقویت سیاست پایدار رابطه با همسایگان تحریم‌ها رو کم اثر کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام بر ارواح پاک شهدا عرض کنم به شما که خب این که شما فرمودید دولت‌های قبل حرفشو زدن، اما در عمل متاسفانه باید بگیم که اصلا هیچ گامی بر نداشتن، یعنی اون گامی که واقعا به معنای واقعیش در عمل پیاده بشه. حرف زده میشد، دیدارم برقرار میشد، جلساتم گذاشته میشد، اما دولت 13 هم یعنی دولت آقای رئیسی تا تأکید بر این موضوع دارن، مخصوصا در اجرا، و میخوان عملیاتی بشه این ارتباط و این ارتباط پایدار و طوری باشه که واقعا ما با این کشورهای همسایمون بالاخره بتونیم درصد ارتباط اقتصادی رو آنچنان بالا ببریم که با خیال راحت بتونیم تبادل عرض کنم به شما اجناس رو با هم داشته باشیم و در نهایت کاری بکنیم که ما هم ما بهره ببریم هم اونها از ما بهره ببرن و در نهایت بتونیم این ارتباط رو در عمل نشون بدیم.
بله.
و انشالله با امید خدا بتونه به اصطلاح کاری بکنیم که این منفعتش رو دو طرف ببریم.
درست. آقای کوسری، اگر دولت‌های گذشته شعار میدادند و عمل نمی‌کردند، شما به عنوان نماینده مجلس وظیفه داشتید بخواید از دولت‌ها، و اگر کوتاهی شده کوتاهی هم دولت بوده هم مجلس، چون دوره قبلم شما
بله مجلس. ببینین من البته نمیخوام من کار خودم رو توجیه بکنم. بله. به هیچ وجه این قصد رو ندارم، همون من به اصطلاح الان این یک سال اومدم توی مجلس. بله. چون دوره عرض کنم به شما دهم نبودم،
دوره نهم تشریف داشتم،
دوره 11 هم. بله دوره نهم به اصطلاح بودم. خب تو کمیسیون امنیت ملی ما بودیم اینا.
بله.
اما بیشتر باید کمیسیون اقتصادی و کمیسیون عرض کنم به شما صنایع یا مثلا اینایی که ارتباط برقرار میکنن با این کشورها تو این مسائل باید خیلی جدی وارد بشن. درست. و خود ما هم اصلا تاکید داریم. من نمیخوام حالا این که من میگم چون یه واقعیت که به اصطلاح تو دولت‌های قبل این کار صورت نگرفت متأسفانه.
بله. نه اینکه قبول داریم. بله.
و الا این نیستش که من بخوام بگم اگر این ارتباط برقرار میشد ما هم خوشحال میشدیم، دولت هم نفعشو میبرد. بله. و اینم به نفع ملت و به نفع مردم و به نفع کشور بود. اینا در نهایت این ارتباط تنگاتنگی که آقای رئیسی تأکید دارن. بله. و دارن در عمل پیاده میکنن.
بله.
این بسیار میتونه مؤثر باشه در جهت رفع تحریم ها و خیلی حداقل درصد بالایی از مسائل و مشکلات ما رو حل میکنه. این که ما نگاهمون فقط به کشورهای غربی به اصطلاح بخواد باشه، خب این مسئله هستش که ما الان خیلی از مسائل تولیدات خودمون رو میتونیم به کشورهای آفریقایی به اصطلاح بفرستیم، به کشورهای همسایه بفرستیم.
درسته.
و اونها از اونها هم یه سری چیزایی که نیاز داریم. بالاخره اینجا هستش که من میخوام بگم این بحث به اصطلاح فقط تئوری نمیتونه باشه، بلکه به اصطلاح باید در عمل این پیاده بشه که این دولت مصمم بر این موضوع هست.
آقای کوسری، فراتر از یک نماینده مجلس به عنوان یک کارشناس حوزه مسائل سیاسی و امنیتی، اظهار نظرهای شما بازتاب‌های رسانه‌ای خاصی داشته و داره. میخوام ببینم سفر آقای دکتر رئیسی به عمان چقدر به نوعی موضوع توافق وین رو میبره به سمت احیا، یا اینکه حالا البته نفس تقویت ارتباط با همسایگان که یه جورایی چالش توافق وین رو برطرف میکنه، که میگه ما نیازی نه به غرب داریم نه به شرق، با همسایگانمون داریم تعامل میکنیم. این یه جورایی حتی دست بالا گرفتن در مقابل جهان توسعه یافته و جهان غربی که ما با همسایگانمون ارتباط داریم، حالا با همه تحریمایی که وجود داره. این یه دست بالاش که هیچ. اما چقدر این سفر کمک میکنه به موضوع توافق وین و احیای این توافق؟
من خدمت جناب عالی و شنوندگان از عرض کنم که به لطف خدا باید بگیم که این دولت و مجلس بحث مذاکره رو به این بحث اقتصادی دیگه نیومدن آنچنان مثلا پیوند بدن که نشه جداش کرد.
آخه سفر عمانی سفر خاصه بالاخره.
خب بله. اما با این حال من میخوام این عرض بکنم که پیغام هایی میاد، عرض کنم بهشون جواب هایی داده میشه.
درسته.
بالاخره این مسائل داره رد و بدل میشه. این
پیغام از سوی اروپایی ها،
بالاخره از کسانی که باید در جهت مثلا تصمیم گیری اثرگذار اصلا.
درسته.
و یعنی منظور برجام.
بله بله.
لذا پس این مسئله هستش که خب بالاخره کشور عمان تو چند جا اومده نقش آفرینی کرده.
میانجی بوده. پیغام
بله میانجی بوده و لذا اینم یکی از اونها هستش که بالاخره با رفتن آقای رئیسی خب این خیلی از مسائل روشن‌تر، واضح‌تر و مشخص‌تر میشه برای ادامه کار ان شاءالله.
آقای کوسری عزیز، موضوع سفر خود آقای رئیس جمهوره. بالاخره عالی‌ترین مقام اجرایی کشور با هیئتی بلند پای رفتن. قطعا تو حوزه نفت بوده، حوزه دیگر اقتصادی بوده، فکر میکنم بالای یک و نزدیک به 1.5 میلیارد دلار ما تعامل تجاری و اقتصادی داریم با عمان و تأکید هم شده که این تعامل باید افزایش پیدا بکنه. اما سفر تا این پایه بالا، یعنی رئیس جمهور کشورمون به اینجا رفته، چقدر ممکنه که منجر به احیای توافق وین بشه؟
ببینیم، خب بالاخره مسائل از حساسیت بالایی برخوردار بوده که شخص ایشون از در رأس این هیئت قرار گرفته و به اون کشور رفته و قطعا و یقینا نتایجش انشالله در آینده خیلی نزدیک، امروز و فردا بالاخره.
خودتون ارزیابیتون چیه آقای کسری؟
من به اصطلاح این هستش که بالاخره یه پیغام‌هایی اومده و این پیغام‌ها هم بررسی شده و تصمیم بر این گرفته شده که این کار انجام بشه و در جهت بهبود و پیدا کردن راه حلی برای این بنبستی که بالاخره آمریکایی‌ها ایجاد کرده بودن، قطعاً و یقیناً این مسائلش در آینده خیلی خیلی نزدیک تو همین سفر و برگشت از این سفر قطعا به صدا به سمع مردم خواهد رسید.
خیلی ممنونم آقای کوسری، توضیحات ارزشمندتون.
براتون عزیز موفقیت می کنم.
خدا حافظ شما. خدا حافظ. من از صحبت آقای کوسری برداشتم این بود که موضوع وین یا توافق وین احتمالاً به سمت احیا خواهد رفت. نمیدونم، شاید من اشتباه برداشت کردم. به حال من اینجوری برداشت کردم، امیدوارم که همینطور باشه. به حال توافق وین با همه افت و خیزهایی که داشته، دست کم در انتظارات تورمی در کشور تأثیر خواهد گذاشت و فضایی رو برای کشور ایجاد خواهد کرد که فضای تو هم با آرامش باشه. حتما همینطوره که دولت موضوع توافق وین رو به اقتصاد گره نزده، حتما اینطور هست. دست کم تلاشش این بوده که ذهنیت نباشه، اما به حال ذهنیت دیگه. امیدواریم که به سمت توافق وین و احیا اون حرکت بکنیم و به حال صلح برای همه مردم دنیا خوب است، نه فقط برای کشور ما. و چه خوبی که کشور ما در این زمینه پیشگام شده و اگر مانعی هم تراشیده شده، پیشتر از سوی جهان غرب بوده و نه کشور ما. خب سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 منتظر پیام های شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. میخواییم به موضوع سیاسی کاری در میدان ورزش بپردازیم و پاسخ وزارت خارجه هم تو که استحضار دارید، موضوع بازی ایران و کانادا مطرح بوده و بحث لغو بازی ایران و کانادا که در محافل سیاسی و رسانی بسیار پرتکرار مطرح شده. با یک فاصله کوتاه با مهمان محترم برنامه میخوام علت این موضوع رو بپرسیم، اهدافی که در پس این رفتار هست. جناب سعید آجرلو، کارشناس محترم مسائل سیاسی و البته رسانه، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای آجرلو، خدمتون سلام و عصر بخیر میگم. خوش اومدید به رادیو گفتگو.
عصر شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
متشکرم. موضوع دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران مقابل کانادا، این پرسش مطرحه که آیا این بازی در ونکوور لغو میشه یا خیر. اتفاقاتی رخ داده، حواشی ایجاد شده علیه تیم ملی فوتبالمون، موضوع عدم تضمین در صدور ویزا برای کاروان کشورمون و برگزاری فقط یه دیدار تو این کشور، احتمال لغو بازی ایران مقابل کانادا رو ایجاد کرده و تو رسانه‌ها خیلی پرتکرار شده. آقای آجرلو، به نظرتون